بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. از آیات شریفه استفاده می کردیم که به گونه در ارتباط با وجود مقدس آقا امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفدا می باشد. شب گذشته این آیات قرائت شد. شأن نزول این آیه ها طبق اون چه در تفسیر فرات کوفی است که گفتیم از قدیم ترین تفسیر هاست و در زمان حضرت جواد الائمه علیهم السلام تألیف شده است، شأن نزولش در ارتباط با انفاق خاص امیر المؤمنین علی علیه السلام بود و بعد در ارتباط با آیه ها هم مقداری صحبت شد. حالا تتمه صحبت در ارتباط با این آیه است. آیه هایی که خوندیم حدوداً در ذهن دوستان هست. سوره لیل، این سوره های آخر قرآن به طور معمول در ذهن اونهایی که قرآن میخوانند و از تلاوت قرآن استفاده میکنند هست. اون چه شب گذشته گفتیم سوگند بود به نشانهای قدرت خداوند و به خود خداوند بر این که تلاش ها و کوشش های مردم مختلف است، هدف ها در سعی و کوشش افراد گوناگون است. بعد اعلام شده کسی که در سعی و تلاشش هدفش رسیدگی به نیازمندان و اعطاء و انفاق هست، کسی که هدفش پرهیزکاری و تقواست و کسی که هدفش تصدیق حسنا یعنی اون چه که خوب است و به او گزارش داده می شود قبول می کند، ما که خداییم کمکش هستیم برای خوبی، یعنی برای خوبی ها، برای موفقیت، برای رسیدن به بهشت در نهایت کاری می کنیم که کار بر آن آسان می شه. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. ولی کسی که همتش در جهت بخل ورزیدن و فقط به خود اندیشیدن و خود را از خدا و حق بی نیاز گرفتن و در مقابل حق ایستادگی کردن باشد، چنین کسی را هم چون خودش بدیها را خواسته است ما هم رهاش میکنیم در جهت همون بدیهایی که خودش خواسته. فسنویسره للعسرا. اینها حدودا شب گذشته صحبت شد. حالا صحبت امشبمون این آیات شریفه تعویلی داره که باز بخشی از اونها در ارتباط با مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام تعویلی داره، یعنی به اضافه این ظاهر باطنی برای این آیات هست که اون تعویل و باطن را معصوم بیان می کند که مراد خدا اینه، و الا اگر کسی از پیش خودش بخواهد تعویلی برای آیه‌ای بسازد کار درستی نیست و بر آن اعتمادی نیست، حتی اگر مخالف با اصول وحی هم نباشه احتمالی است به ذهن خودش زده. به عنوان مراد پروردگار وقتی میتوانیم مطرح کنیم که از معصوم رسیده باشه، که این خود یک بحث خاص خودشو داره که ورود در این بحث نمی کنم. حالا با توجه به این کلمه بطن و تعویل عرض میکنم که این آیه ها اینجور معنا شده: و لیل اذا یغشا. ظاهرش این بود گفتیم شب هنگامی که فرا میگیرد فضا را، درستم هست که یکی از نشانهای قدرت خداست، این شب و روزی که در جریان است از آیات قدرت پروردگاره. معنی ظاهرش اینه، درستم هست. تعویلش اینه که واللیل اذا یغشا، شب هنگامی که فرا میگیرد، یعنی در ارتباط با دولت باطل تا روز قیامت، یعنی دولت‌های باطل، حکومت‌های باطل، قدرت‌های باطل تا روز قیامت هر قدرتی که بیاید حکومت کند، کارها رو به دست بگیرد و به حق نباشد، از او تعبیر میشه به شب. ولی جنبه قسم خوردن به عنوان عظمت مطرح نیست. گاهی یک کلمه، یک جمله در ارتباط با بخشی از آن تعبیر هست و نسبت به بخش دیگرش خیر. اینجا هم مسئله سوگند مطرح نیست در ارتباط با این تعبیر، بلکه معنایی میشه که شب ظلمانی یعنی دوران حکومت‌های باطل در جهان انسانی. شب ظلمانی در ارتباط با اونها تعبیر میشه و روزی که جلوه‌گری میکنند، مقصود از اون روز یعنی دوران ظهور نیر اعظم خاتم الاوصیا وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه. اون روزگار روزگاری است که از آن تعبیر به روز شده، و لیل اذا یغشا و نهار اذا تجلا. بعد در ارتباط با آیات بعد، فاما من اعطا، دو جور به عنوان تعبیر بگیم درست است، به عنوان بیان مصداق بگیم صحیح است که در حدیث آمده. فاما من اعطا معنی ظاهرش همینه که یعنی بخشش داشته باشه، که میدونیم از کارهای بسیار بسیار ارزنده مفید که هم نفع دنیوی و هم نفع اخروی برای ما دارد این است که اگر امکاناتی داشته باشیم به زیر دستمون برسیم و ارحاممون برسیم، به نیازمندها برسیم، چه به صورت صدقه چه به صورت بخشش. اصل مسئله اعطا و بخشش و انفاق مسئله است که در دینمون با کمال اهمیت مطرحه، تا اونجا که در حدیث داریم که داو مرزاکم بالصدقه، مریض هاتونه با صدقه معالجه کنید، نه اینکه یعنی به طبیب مراجعه نکنید، مراجعات طبی نداشته باشید، خیر، اون تکلیفی است و به جای خودش محفوظ، ولی در جهت سلامتی و تأمین سلامتی صدقه هم به جای خود بسیار مؤثر. داو مرزاکم به صدقه، سونو ایمانکم به صدقه، ایمانتون با صدقه حفظ کنید، بسیار مهمه. یعنی اگر بخواد انسان ایمانش حفظ بشه، اگر امکاناتی داره، اگر رسیدگی کرد به ضعفا، پاداش این انفاق این است که ایمانش حفظ میشه. سونو ایمانکم به صدقه. باز اصل اعطا و بخشش در وقتی که انسان خود چیزی هم نداره ولی به زحمت از اون چه دارد بکند چیزی و انفاق کند، در ارتباط با بیشتر شدن و بهتر شدن وضع مالیش. باز این چنین دارد که اذا املکتم فتاجروا الله بالصدقه، یعنی وقتی کم پول شدید با خدا تجارت کنید به صدقه. بنابراین اصل خود اعطا که ظاهر این آیه است، ارزشش به جای خودش محفوظه و در این زمینه داستانها، احادیث در اهمیتش، در نقشش، در تأثیرش بسیار بسیار هست حالا که تو این وادی افتادم، یکی دو تا از آثار صدقه‌ای که در ارتباط با اون چه گفتم و از منافع رسیدگی به فقراست براتون عرض کرده باشم. یه وقتی آقا حضرت صادق علیه السلام با جمعی از تجار مدینه یک سفری بودن، حالا خود حضرت هم سفرشون تجاری بود یا خیر در حدیث نیست، تجار مدینه، پولدارای مدینه، اینا مسافرتی در جریان و رفتن برای خرید، خرید کردن دارن بر میگردن به مدینه. در مسیر برگشت به اونها گفته شد، خبردار شدن که دزدای سر راه هستن و اون دزدها اگر خود این آرا بلایی سرشون نیاورن نکشن، اموال رو که حتما میگیرن. ناراحت شدن، حالا چیکار کنیم؟ هر چه داشتیم برداشتیم آوردیم و چیزی خریدیم، اگر این دزدا برخورد کنند و بگیرند و ببرن، چیزی برامون نخواهند بود، بیچاره میشویم، چه کار کنیم فکر میکردن. یکی از اهل قافله گفتش که میدانید که حضرت صادق علیه السلام هم تو این قافله ما هستن؟ گفتم بله میدونیم. گفت فکر میکنم این کار خوب باشه که هر چی داریم به حضرت صادق بدیم ببخش، یا خدا بهتر حفظ میکنه به یک صورتی، یا اون دزد اگه حضرت رو بشناسه ممکنه ملاحظه‌ای بکنه، یا خود حضرت بخوان اعمال قدرت ولایت کنن یک کاری میکنن، همه اینا رو ببخشیم به خود حضرت. ولی یک شرط هم با حضرت میگذاریم، میگیم ما این اموال ما همه مال شما، یک شرط داره و این که وقتی مدینه رسیدیم محبت کنید به خودمون برگردانید. آمدن خدمت حضرت، چریانو گفتن، یعنی گفتن آمدیم که اموالو به شما ببخشیم، اما این شرط هم داره. حضرت طبق معمول و طبیعیز توسط میکردن این چه بخششیه، تو راه که گرفتاری داره، ناراحتی داره، مال من، مدینه که رسیدیم مال خودتون باشه، این چی میشه؟ بگید جریان چیه، داستان چیه. گفتن دزدایی گفتن سر راه هستند و الاخر. حضرت فرمودن که این کارو بکنید، بسپرید به خداوند متعال که جان هممون در قبضه قدرت اوست. گفتن یعنی همین که بگیم خدا به تو سپردیم؟ فهمیدم بله، ولی یک شرط هم من میگذارم. حالا حضرت شرط کردم، فهمیدم با یک شرط، و اون شرط اینه که وقتی رسیدید به مدینه به سلامت، یک سوم از سودتون را صدقه بدید، بدید به فقرا. مسئله اعطا، بخشش، یک سوم از سودتون را به مردم مستضعف بدید. دیدن خب باز هم خیلی خیر داره. من گاهی گفتم نه اینکه سودتون را بیشتر در نظر بگیرید گرونتر بفروشید یک سومش رو بدید باران، نه، همون سود معمولی که میگیرید و معمول هست یک سومش رو بدید باران. گفتن باشه، حرکت کردم. در مسیر که آمدم به اون دزدا برخورد کردم، دزدا ریختن، اموال رو گرفتن، دست و بار رو بستن، اوضاع عجیب چنین و چنانی شد. و در این بین که دزدا مشغول کارشون بودن، رئیس دزدا خوب فرمان میداد و رفقاش آمدن جلو، یه وقتی دیدن کسی دوون داره میاد به سرعت آمد، چشمش به حضرت صادق علیه السلام که افتاد، عرض ادب کرد و گفت آه ببخشید، اینا بد کاری کردن و بد جور شد و عفو کنید، و اموال و همه رو برگردند و بهش فرمودن حضرت که چی شد تو آمدی؟ گفت دیشب من خواب دیدم جد بزرگوارتون پیغمبر اکرم رو که حضرت فرمودن که فردا قافله از اینجا رد می شوند، فرزند من در این قافله است، به اینها صدمه ای نرسد. حالا که رفقام آمدند و اموال رو گرفتن، گفتم نکنه همین قافله باشه. خودم رسوندم، دیدم که بله شما رو شناختم و نتیجتاً عذرخواهی میکنم و اموال رو برگردونده. بعدم به حضرت گفت دزدای دیگم سر راه هستم، اجازه بدید من با شما بیام با هم رفیقیم، از اونام ردتون کنم. حضرت فرمودن خدایی که شر تو را از ما کم کرد، شر اونها رو هم از ما دور میکنه به برکت این تصمیم بر اعطا بر صدقه. و وقتی هم رسیدن به مدینه همون کاری کردن. اساسا اصل اعطا، حالت بخشش، حال هر کس به نسبت امکانات خودش در ارتباط با وضعیت خودش این حالت رو داشته باشد که رسیدگی کند به نیازمند، بسیار بسیار مهمه. خب این همون ظاهری بود که دیشب هم گفتیم و منتها این تفصیلات رو عرض نکردیم، ولی به عنوان تأویل و باطن، فاما من اعطا، به خصوص در حدیث دارد که یعنی اعطا الخمس، یعنی یک پنجم مالش که بایستی در نظر بگیرد با شرایط خاص و مسائل خاصی که دارد، اینو کوتاهی نکنه و برای خودش این مراقبت رو داشته باشد که یک پنجم از اموالش را طبق دستوری که در دین آمده است انجام بده. فاما من اعطا، باز این اعطا معنای دیگری هم شده به عنوان حدیث، اعطا الحق من نفسه. کسی که عطا کند، اعطا کند یعنی چی؟ یعنی در ارتباط با خودش حق را رعایت کند. اگر چنانچه با کسی مثلا اختلاف حسابی داره، حق با طرف است، ظلم به او نکنه، بلکه در ارتباط با حق حرکت کند. در ارتباط با کارهای خودش سعی کند که حق را در نظر بگیرد. فاما من اعطا، اعطا الحق بنفسه، عدودن عبارت اینه، یعنی مراقب این معنا باشه، همیشه در جهت حق و پذیرش حق و رعایت حق حرکت کنند. این هم معنای اعطا شده. فاما من اعطا و تقا، معنای ظاهرش همونه که گفتیم، پرهیزکاری کنه. پرهیزکاری همون حالت دوری از زشتی و علاقمندی به نیکی، حالت وادار کننده به نیکی و بازدارنده از بدی، این میشه تقوا. ای کسی این حالت درش بود، سنگش با اینه که به کارهای بد که میرسه خودشو نگه میداره، تا زمینه دروغ پیش میاد میخواد دروغ بگوید نمیگوید، تا زمینه غیبت پیش میاد میخواد غیبت کند خودشو نگه میداره، تا زمینه آلودگی چشم و گوش و اونچه که خلاف هست پیش میاد خودشو نگه میداره، و وقتی زمینه کار خیر است خودشو وادار میکنه. این میشه تقوا، حالت پرهیزکاری، که باز همه میدونیم که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، چیزی در دین ما مایه ارزش است که در اختیار همه هست. این نکته لطیفیه. اون چه که مایه ارزش است در دین ما چیزیست که همه میتونن. دین اعلام نکرده ارزنده و ارزشمند کسیست که پولاش زیادتر باشه. خب خیلی رو نمیتونن پول در بیارن. ارزش و ارزندگی برای کسیست که بتونه که مشهورتر باشه. خب خیلی رو نمیتونن کاری بکنن خودشون رو مشهور کنن. ارزش و ارزندگی کسیست که برای خودش قدرت بیشتری به دست بیاره. خب خیلی نمیتونن. بلکه ارزش و ارزندگی به این است که انسان خدا ترس باشه، تقوا داشته باشه، رعایت تقوا رو بکنه و این چیزیست که همگان در اختیارشون، همه میتونن که این چنین باشن، با تقوا باشن. پس این معنای وطقا که معنای معمولش همینه، درستم هست. به عنوان تأویل وطقا یعنی پرهیز کند از قبولی قدرت‌های ظالمانه، طاغوتی. قدرت‌های طاغوتی که بر خلاف حق عمل می‌کنند، ظلم می‌کنند، کارهای نادرست داشتن و دارند، اونهایی که قدرتشون در جهت باطل به کار گرفته می‌شود و قدرت به دست گرفته باشند، تقوا داشته باشد، یعنی زیر بار قدرت طاغوتی تا اونجا که میتواند نرود. یه وقت بحث تقیه است، مسئله دیگری است. از بحث تقیه که بگذرد و از مواردی امثال آن که بگذریم که تکلیف انسان مسئله دیگریست، سعی کند که زیر بار طاغوت نرود، زیر پرچم باطل نباشد. فاما من اعطا و تقا، پس این هم معنای به عنوان تأویل یا به عنوان بیان مصادیقی، مصداقی از مصادیق تقوا در حدیث آمده است. اون وقت کسی که اعطا داشته باشد، تقوا داشته باشد و مراقب این معنا باشه که دلش با قدرت طاغوت نباشه. تا اونجا که کار هم خیلی ظریفه، دقت کنید. حالا ما صحبت کردمون امشب بسیار زیادیست و با خستگی که امروز داشتیم بسیار فراوان، اما حالا پیش میاد صحبتو، ولی شما رو میبینم که حالا به اجبارم که شده دارید گوش میدید درست، پس یه مقدار هم حرفا رو ادامه پیدا بکنه. نمیدونم حالا هم در چه وضعم میتونن که گوش کنن یا خیر. اینم عرض کنم بهتون که کارم خیلی ظریفه. یه وقتی یک آقای شتردار بود، جمال، شتر میداد کرایه. خب سابق این معمول بوده. این جناب که جمال و شتردار هست، آمد خدمت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. این جناب شتراشو داده بود به هارون. هارون میخواست برود مکه با اون تشکیلات مفصلی که داشت، جمع بسیاری باهش بودن، یه چند تا شتر کم داشت. از این جناب ابراهیم جمال یه چند تا شتر کرایه کرد، تشکیلات هارون کرایه کردنش، اینم داد بهش. آمده خدمت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. حضرت به این جناب ابراهیم جمال فرمودن تو خوب آدمی هستی، خیلی خوب. وقتی کسی هم که حضرت صادق، حضرت موسی بن جعفر بفرمان تو خوبی، دیگه خیلی خوبه، فرمودن خوبی. اما یک کاری کردی که مستحق جهنم شد. ما بفهمید چیکار کردم که ترکش کنم؟ فرمودن کارت اینه که شطرات و کرایه دادی به هارون. و این شطر کرایه دادن که مشکل نداره، هارونم سفری سفر حجه، اما چون شما میفرمایید اشکال داره حرفی نیست، ولی بدم نمیاد بفهمم کجاش اشکال داره. الان شطر داشتن که اشکال نداره، شطر کرایه دادنم که اشکال نداره، هارونم که سفر حج میرفته، این کجاش گیر داره، کجاش اشکال داره؟ هر دم فرمودن الان دوست داری که هارون بمیره؟ میخواست بگه بله، چون شیعه است، علاقمند به حضرت موسی بن جعفر، دشمن هارونم هست، خواست بگوید بله دوست دارم بمیره، دید نه الان دوست نداره، چون اگر هارون بمیره شطر و کرایه های شطر رو همه اوضاع به هم میخوره، همش معلوم نیست چی میشه. لذا مکسی کرد، گفت نه آقا الان بمیره نخیر، باشه از مکه برگرده، من شطرار بگیرم، کرایه شطرار بگیرم، بعدم به درک هم که واصل شد شد، بعد بمیره. حضرت فرمودن نکته اینجاست، به همین مقدار علاقه تو به بقاء دشمن خدا هارون، به همین مقدار علاقه تو به بقاء او استحقاق دخول تو را در آتش قطعی کرده. مگر این که فکری بکنی، بابا فهمیدم. پس چی شد میگفتیم؟ وقتها، یعنی باطل را به هیچ صورت نپذیر، قلبشو مراقب باشه، دلشو مواظب باشه که نسبت به باطل دل ندهد. رو فهمیدم. اما از اونم نبود که با این تذکر دل از پول و شطر و کرایه و همه چیز بکنه، تا این شطر را بهش نرسیده، به یک جوری حلش نکرده، دلش با پولشه، این میخواد هارون بمونه. گفت چکار کنم؟ آمد تو بازار مال فروش ها، خب آشنا بود، گفت میدونید که من شطر دادم؟ بله. شطرها دادم به هارون کرایه. بله، شطرها رو میفروشم به قیمتی ارزونتر، پولش الان میگیرم، هارون برگرده یا بر نگرده دیگه من کاری نیست، بقیهش با خود شما که میخرید. حاضرید؟ یکی هم حاضر شد، چون دید ارزونتر میده، فروخ شطرهاره و همون مقدار کمی که پول دستش آمد، دیگه دلشو کند از شطرها، تموم شد کار. هارونم برگشت و بعد متوجه شد، با هارون گزارش دارن که دیگه شطرها مال ابراهیم جمال نیست، یک کسی دیگه خریده و باید به او کرایش داد و به او داد و امثال داره. هارون فهمید که چی شده، احضارش کرد، آمد ابراهیم جمال، گفت شنیدم شطرات و فروختی؟ گفت بله. گفت چرا کار کردی؟ گفت دیگه پیر شده بودم، جمع‌آوری شطرات کار مشکلی بود، اینه که فروختم. گفت خیر، هر چه بوده یک تذکری حضرت موسی بن جعفر به تو دادن، به خاطر اونی کاری کردی، اما چون پیر شدی کارت ندارم، برو و به سلامت گذارم. بعد چی شد؟ فاما من اعطا و تقا، معنای و تقا پرهیز کند، مراقب دل به خوبی باشه که به باطل دل ندهد و زیر پرچم باطل نباشه. خب اینم این دو جمله. بعد جمله آخر در این قسمت، انشالله تتمه این بحث مال فردا شب باشه، که کسی که این چنین حرکت کند در این مسیر باشد، اعطا و تقا و صدق بالحسنا و تصدیق کند خوبی را. باز این معنی ظاهرش اینه که یعنی اگر گزارش خوبی بهش داده میشه، حرف خوبی بهش گفته میشه، رد نکنه، تذکر خوبی به آدم میدن، فلانی اینجای کارت مناسب نیست، کارت صحیح نیست، شرعی عقلی نیست، به تو مربوط نیست نگه. وقتی دید طرف داره درست میگه بپذیره، قبول کنه، تصدیق کند تذکر صحیح را، اون وقت این ظاهرش که بسیار بسیار این صفت مهمی است. گاهی عرض کردم هر انسانی که دارای این صفت باشد، یعنی خوبی را، تذکر خوب را میپذیره، قطعاً به سعادت میرسه. به خاطر اینکه اگر کافرم باشه پیدا میشه یا از یه جایی به گوشش میرسه دو تا تذکری که خدایی هست، خبری هست، فکرشو میکنه میبینه بله خوب درسته، میپذیره. خدا پرست شده ولی مسلمان نیست، دو تا تذکر صحیح بهش میرسه در ارتباط با اسلام، دلیل درستی به گوشش میخوره، میبیند بله درسته، میپذیره، مسلمان میشه. مسلمان از شیعه نیست، دو تا تذکر صحیح بهش میرسد، میبیند مطلب درسته، میگیره، شیعه میشه. شیعه آلوده به گناه هست، دو تا تذکر بهش میرسد که گناه بد است، زشته است، ول میکند گناه رو، رها میکند، میشود شیعه پاک و پاکیزه و متقی. چی شد؟ این حالت پذیرش حق عامل بسیار مهمی است برای موفقیت انسان. تا اینجا باز این هم مربوط به ظاهر آیه بود، تأویلش اینه، یا به عنوان مهمترین مصداق تصدیق کند حسنا را، یعنی تصدیق کند ولایت مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. الله اکبر. آری این چنین است که مسئله ولایت بسیار مسئله محوری است در ارتباط با سعادت انسان، محور رستگاری است. ولایت مولا امیر المؤمنین تکمیل دین به ولایت، رضایت حضرت حق از انسانها به تصدیق ولایت، وسیله رسیدن به عالی ترین درجات ارزنده معنوی به وسیله ولایت. ولی زاست در حدیث هستش که اسلام بر پنج پایه استوار است، یکیش ولایت، به هیچ کدوم به مانند ولایت تأکید نشده. اینه که خیلی مفتخریم که به یاد حضرت دور هم جمع ایمانیم بودم، عزاداریم در عزادشان و ابی انت به اون یا امیر المؤمنین. حالیون بشرون کیف بشر رب فیه تجلا و زهر. این یک شعر رو یک روز هم خوندم، گفتم به معنای درست تجلی، که تجلی به معانی متعددیست، دو معناش مربوطه به حضرت حق درست است و سه معنا خیر. ها علیون بشرون کیف بشر ربه فیه تجلی زهر. هو و المبدع نور و ضیاء، هو و الواجب شمس و قمر، بو تراب و کنوز العالمین، نهبه عنده نهب سفال و مدر. دوره و سفاره و مدد جانمون به قربانش علیون شیر خدام شاعرن الفتی داشت با شب ز اسرار علی آگاه است دل شب محرم سر الله است شب شنید است مناجات علی چشمه فیضه چشمه فیضه ازلی شب شنیده است مناجات علی جان به قربانشون آری جان جهان به فدایشون باد سلام به محضرشون عرض میکنیم و امیدواریم عنایت کنند و لطف کنند به دوستانشون لطف ها دارند عنایت ها دارند در دنیا و آخرت محال که ما با اخلاص عرض سلامی داشته باشیم آقا لطف نکنن متقابلا محبت نفرماین ازا با کمال توجه عرض میکنیم السلام علیک یا امیر المؤمنین السلام علیک يا إمام المتقين السلام عليك ورحمة الله وبركاته